شنوندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شهلا گلخواجه با شما هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 30 نوامبر توجه کنید. در دوشنبه با هدف پایین بردن نرخ مواد غذایی، یرمارک های فروش محصولات نیاز اول را تشکیل کردند. موی کشوری روسی، میل مذهبی ما کن، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن، و یا چرا موجودان مسلمان از فتوای شورای علمای روسیا نگرانند؟
اگر لیوبی دروگ دوگا، ایتا можна, правильно? اگر لیوبی دروگ دوگا، اگر نی لیوبی، ایتا انترس نیتا.
مخلصان بلیت خریدند ولی به کنسرت راه نیافتند. مقامات بهداشتی در خوجند به برگزاری برنامه یاد بودی و آوازخوان زنده یاد کرامتلوی قربان اجازت ندادند.
چون مهای اینجا نیشک بسته جغمیز داشت چی نشد؟
نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان همان رو به بالاست. مقامات تاجیک تلاش دارند با تشکیل یرمارک ها از جهش با سرعت قیمت ها جلوگیری کنند، ولی اقتصادان ها میگویند با توجه به وضعیت پیش آمده مقامات باید پایبندی خود را از مال های وارداتی کمتر نمایند. سروینوز روحلو و شهلا عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
عبدالرحمن ساکن پایتخت را در یافت محصولات ارزانتر به یرمارکی مواد غذایی آورده است. به یرمارکی که عبدالرحمن برای خریدن کارتوشکا آمده است، یک کیلوی این نوع محصولات با ارزش 3 سومانی و 20 درهم پیشنهاد می شود.
ای کارتوشکا اگر این مثال 4 سومان اینجا 3.20 مثال 80 درهمی هم اگر 3 کیلو 2 سومان 40 درهم فرق کرده است.
یک ماه به این سو ارزش محصولات نیاز اولیه در بازارهای کشور رو به افزایش است. صاحب کاران سبب بالا روی یک بار نرخ ها را بنابر پایین آمدن قرب پول ملی و بالا رفتن ارزش دلار آمریکایی می دانند. اگر ماه قبل 5 لیتر روغن افتوپرست تولید روسیه را در بازار 57 سومانی می فروختند، حالا قیمت آن تا 100 سومانی بالا رفته است. نرخ شکر و تخم و همینطور سبزیجات هم بالا رفت. مقامات تاجیک تلاش دارند با تشکیل یرمارک ها از بالا روی با سرعت نرخ مواد غذایی جلوگیری کنند.
از داخل بازار هم فاکتور داره که نسبت به بازار این ارزان تر است. هست مولی که یک سوم فرق میکند، یک سوم و 50 درهم فرق میکند، هست مولی که 2 سوم فرق میکند.
این یرمارک ها را اجانسی ذخیره های دولتی و جمعیت تاجیک مطلوبات با هدف مداخله مالی بازار راه اندازی کردند. فاروق غفوروف زنبور پرور از ولایت سغد را به نمایشگاه تاجیک مطلوبات دعوت کردند.
از حالا ورده که می و نرخ بازار نرخ های ما ارزان تا نرخ یرمارک 60 سومانی ماندگی، نرخ بازار 80 سومان.
هرچند مقامات میگویند با تشکیل یرمارک های فروش محصولات نسبتاً ارزان نمیگذارند نرخ ها بالا روند، ولی تحلیلگران حدس میزنند که امکان دارد با ادامه وضع از جمله بسته شوی مرز ها و جهش قرب دلار ذخیره ها هم به اخیر رسد.
باید نرخ بازار تنظیم شود. حکومت باید تحت نظارت گیرد. خاطر برای همان محصولات هایی که اساسی هستند. گوشت روان و نان و قند و برنج و خود چیزی که ترزینی استعمالی به داخل می شوند. همین نظارت کردن را کنند.
اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه های بین المللی مالی یکی از اقتصادهای آسیب پذیر در برابر تکان های بیرونی اقتصادی است. کارشناسان میگن با توجه به وضع پیش آمده در بازارهای کشور مقامات را ضرور است به استحصالات وطنی توجه کنند.
شروع علمای اسلامی روسیه با یک فتوا نکاح مسلمانان را با پیروان دین های دیگر ناممکن نامید. این فتوا سال گذشته صادر شده، تنها اخیرا در سامانه اداره مذکور نشر گشت. این حد میگوید چون این فتواها با هدف حفظ ارزش های عنعنوی و جا کردن مسئولیت خانوادگی در ذهن مسلمان ها گرفته شده. قرار اخیر بین مسلمانان و هم نماینده های دین های دیگر بحثی را به میان آورد. ادامه در گزارش نوبتی.
محمد مهاجری تاجیک پس از چند سالی کار و زندگی در مسکو با یک دختر روس ازدواج کرد و آنها با هم نکاح مسلمانی کردند. این جوانی تاجیک خواهش کرد چهرهش نشان دادن نشود و صدایش هم تغییر یابد. او از آن نگران است که نزدیکان همسر روسش می توانند وی را نادرست فهمند. محمد می گوید ازدواج با پیروان دینهای دیگر جایز است و در این باره در قرآن آیه هم هست. بنابر این او بدون یگان دودیلگی زنی مسیحی گرفت. ولی همسری محمد پس از ازدواج و به گفته شوهرش بدون یگان مجبورسازی دین اسلام را قبول کرده است. حالا این مهاجری تاجیک و زنی روسش صاحب چند فرزند هستند و محمد میگوید زندگی خوشبخت دارند.
اگر میخواهی اسلام را قبول کنی این کار خودت است. گفتم اگر قبول کنی خوب است، اگر هم خودت اسلام را قبول نکردی کودکان حتما باید در دین اسلام باشند. همین طور ما با رازیگی همدیگر آیله دار شده ایم و با آهستگی او خودش راضی شد که اسلام را قبول کند. من او را اصلا مجبور نکردم.
خبرنگاری آزادی در نزد مسجد مسکو با چند نفر در این باره صحبت کرد و پرسان شد که آیا برای یک مسلمان اجازه هست که با دختری از دین دیگر آیله برپا کند؟
Конечно, жениться можно, да, но намаз читать надо, жениться.
То есть она должна ислам принять?
Да, конечно, принять, принять надо.
А вот если она
да.
не приняла ислам, можно жить?
Не, не знаю, вряд ли.
Мусульмане могут жениться на людей, на женщин, короче, христиан, христианок и иудеек, то есть на людей Писания.
Если любят друг друга, это можно, правильно? Если любят друг друга. Если не любят, это интерес нету.
Ну, лично мое мнение, можно, если она примет нашу веру, но я считаю, можно.
А тот христианка, который, если верит в Бога, можно его венчание делать, хоть ислам не принимать, потому что Бог един это.
Ну, если она будет согласна мусульманской принимать, ну, можно жениться.
Оксана Пушкина, муавини раис, оид ба масъалаҳои оила, занон ва кӯдакон дар мусоҳиба бо радиои Московский речи аз фатвои шӯрои уламо интиқод кард. Вай гуфт, чунин фатваҳо ба муттаҳидӣ ва дӯстии халқҳо халал ворид мекунанд. Руслан Қурбонов, ходими калони илмӣ аз пажӯҳишгоҳи шахсшиносии Академияи илмҳои Русия, баҳс ва ҳангома сохтан дар атрофи фатвои содиршударо дуруст намешуморад. چون به گفته ای وی این فتوا توصیوی بوده، فکری فقط یک گروهی عالمان است که اجرایش حتمی نیست. اما از همه مهم به گفته ای رسلان قربانوف، این فتوا به قانونهای روسیه که حقوق به آزادی دین را کفالت می دهد مخالفت نمی کند.
در جامعه مسلمانان همه روزه مسائل زیادی حقوقی مطرح و بحث و بررسی می شود. این هم موضوعهای مانند به بیکار شدن نکاح، تقسیم میراث، مناسبت با کودکان است. این مسائل داخلی شخصی و آیلوی و داخلی مذهبی است. من نمی فهمم که چرا در رابطه با این موضوعی که برای حل مسائل داخلی مذهبی مطرح شده است چون این سر و صداها برداشته شد.
ویسم علی بردویل عضو شورای علمای روسیه میگوید این فتوا برعکس به خاطر مستحکم نگاه داشتن آیله ها در روسیه قبول شده است. به گفته او ازدواج های بین نمایندگان دین های مختلف در اکثر حالت به نافهمی و پاشخوری آیله ها میرساند.
زیرا ما میبینیم که انجام چنین نکاح ها متاسفانه غم انگیز است. در نهایت کودکان از پدر یا مادر زنده جدا میشوند. این فاجعه آمیز است. بسیاری ها از این شکایت میکنند و اشک میریزند. البته این فتوا به هیچ وجه با آنهایی که الکی ازدواج کردند ربط ندارد. ما نمیگوییم که آنها باید جدا شوند. برعکس این فتوا به خاطر حفظ آیله ها روانه شده است.
کارشناسان میگویند اسلام یگانه دین است که به ازدواج با مردمان دین و مذهب‌های دیگر اجازه می‌دهد. برای مثال یک روحانی نصرانی هیچگاه یک مسیحی را با پیروی دینی دیگر نکاح نمی‌کند تا زمانی که دومی مسیحیت را قبول نکند. بنابر این اکثر جفت‌ها با راه قانونی عقد نکاح بسته با قانون‌های دنیوی زندگی می‌کنند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. هزارها نابینایان تاجیکستان طول 3 سال اخیر از خواندن کتاب‌های خطی برایلی در کشور انتشار گشته محروم شدند. مطبعه با جای دستگاه‌های کورنوشویم تجهیزات نوی چوبی خریداری کرده است ولی نمی‌توانند از آن در بنای صدموی فرسوده استفاده کنند. چرا؟ برای یوسفی گزارش می‌دهد.
مطبعه جمعیت نابینایان تاجیکستان طول 3 سال اخیر نمیتواند کتاب‌ها با خط برایلی را نشر کند. از طریق کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی دو دستگاه معاصر نشر کتاب‌ها با خط برایلی را دریافت کردند، اما با علت کارنوشویان بودن اتاق‌های مطبعه جای برای نصب آن دستگاه‌ها را ندارند.
حالا خود چاپخانه شرایطی نگهداری این تجهیزات‌ها را ندارد چون که اتاق‌ها همگی تعمیری خوب ندارن و عموماً بازمی خاطر در اینجا نگاه می‌داریم این تجهیزات ها رو.
با کمک افراد خیرخواه تعمیر یک اتاق مطبعه برای دستگاه های نو رو شروع کردند. با علت عدم کتاب های درسی با خط برایلی دانشجو و طالب علمان مکاتب میانه مجبورند نفری سالمی را خواهش کنند که برایشان کتاب خواند و ثبت کند.
برای اینکه ما برای تمامی جمهوری را تامین کردن ما نه کمتر باید هر یک کتاب باید نه کمتر از 1000 نسخه چاپ کنیم، نه که عین حال ما امکانیت نداریم.
زمانی شوروی جمعیت نابینایان از امکانات و امتیازهای فراوان برخوردار بود، با جای کار تامین بودند و برای نشر کتاب‌ها با خط برایلی سرمایه کافی از درآمد کارخانه‌های جمعیت پیدا می‌کردند.
کارهایی که خود شخصان معیوب می توانستن کرده، خود دوره شوروی اجازه برای دیگر نفرها کار کردن همین چیزها رو نمی دادن. فقط مثلا بافتن بند بافی، بافتن سیمتور که در آخرهای دوره شوروی بعد که به او گفتن یک تشکیلات ها بودن و یا گیرشتند هم سیمتور هم استحصال کردن.
حالا آن کارخانه ها تقریبا فعال نیستند و جمعیت خودکفا نیست تا برای چاپی کتاب ها با خط برایلی سرمایه گذاری کند. برای تعمیر بینای خرابگشته مطبعه به دست کمک افراد سخاوتمند نیاز دارند تا به زودی نشر کتاب ها با خط برایلی را براه اندازند و نابینایان از علم و دانش به بهره نمانند. طبق آمارها فعلا در تاجیکستان 15,000 نفر افراد نابینا زندگی دارد که تنها 10,000 نفری آنها در جمعیت نابینایان به صفت اعضا ثبت نام شدند.
روزی 29 نویبر آوازخوان زنده یاد کرامت‌الله قربان روزی تولد داشت. قرار بود بخشیده به یاد بودی این خواننده معروف در ولایت سوغ دو برنامه هنری در کاخ رودکی شهر خوجند و مؤسسه کاخ فرهنگی سوغدیان برگزار شود. ولی قبل از آغاز این چوربینی ها مسئولان بهداشتی اجازه ندادند که مخلصان برنامه کنسرتی را تماشا کنند. این هم در حالی است که بلیط ها از پیش فروخته شده بودند. فرزان محمدی با تشکیل کنندگان کنسرت در کاخ رودکی شهر خوجند صحبت شد.
نشاخی گلی تازه بونی شام چراغه تا شال جهس آینه سنگی مزارم سنگی مزارم های سنگی مزارم.
سبحدین رجبزاد آوازخان انسامبل صدای سوغ و پیره مکتب هنری کرامت‌الله قربان برنامه را با نام صدای آشنا آماده کرده و میبایست در روز مولود کرامت‌الله قربان در نزد هواداران سرود های او را بازسرایی کند. ولی چند پیش از شروع برنامه کنسرتی مسئولان مقامات بهداشتی به خاطر پیشگیری از بیماری همگیری کووید 19 نگذاشتن این برنامه دایر شود و به درآمدگاه کاخ رودکی قرار استادی مقابله با این بیماری را چسبانیدن.
راستی از این ما را آگاه نکردن و ما دیر آگاه شدیم و با قرار بود که ما برنامه کنسرتی خود را به تاخیر گذاشتیم.
تقریبا یک ماه است که در صحن این کاخ تابلوی تبلیغاتی برگزاری چاربینی هنری با رعایت قاعده های بهداشتی نصب گردیده و روز 29 نوامبر برای شرکت در این برنامه کنسرتی یاد بود از کرامت‌الله قربان مخلصان او جمع آمده بودند. اکثر آنها چکته های وارد شوی به کنسرت را خریداری کرده و با تقدیم دستگل ها میخواستند پیروان این مکتب هنری را شاد نمایند.
او دمی میسو پنسنیر این ولی کسی دیگه میسو چون مهایا اینجا میشه گفته جرمز داشت چی نشد
پیشکی اول
من این آزویا دویتان شما شما
پیشتر بلیت خریدی
که بلیت موندگی.
سپیدی نیرجبزاد آوازخان جوان و شناخته تاجیک حدودی 10 ترانه کرامت‌الله قربان را که چندی از آن را دیگر پیروان و شاگردان او نخوانده بودند برای بازخوانی با جمع نوازندگان تمرین کرده است و از آنکه نتوانست در این روز پیشنهادی هواداران هنر این سراینده شناخته استراد تاجیک گرداند احساس خجالت میکند.
و نیروهای افغانستان حمزه وزیرستانی یک عضو بلندپایه جنبش طالبان را در کابل نابود کرده گفتند این شخص در پشت حمله مرگ طالبان 29 نوامبر میستد. در این حمله در ولایت غزنی 10 نفر کشته شدند. مقامات تندرستی غزنی گفتند در حمله 30 نفر جان باخته است، در حالی که وزارت دفاع ظاهرا برای کمتر نشان دادن آمار تلفات شمار قربانی ها را 10 نفر نامبر کرد. بندگان عزیز وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا صبح با خبرهای نو و تازه شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان شرکتی را که به ساختمان بنای مهمانخانه اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه مشغول است از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرد. ساختمان این مهمانخانه از سال 2006 اینک 14 سال باز ادامه دارد و حکومت هر سال آن را از پرداخت باج و انداز آزاد میکند، در حالی که صاحبکاران و شرکت‌های دیگر چنین امتیاز ندارند. در این باره درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2021 گفته شده است. متن پوره آن روز 3 نوامبر در پایگاه حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان دسترس شد. تا به حال معلوم نیست مالک بنای مهمانخانه اسماعیل سامانی کیست، ولی رسانه ها در گذشته اشاره کرده بودند که آن به نزدیکان یکی از مقام های بلندپایه کشور تعلق دارد. دفتر جو بایدن میگوید که هنگامی بازی با سگش پای پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا آسیب دید و احتمال در هفته های نزدیک با پایافزار مخصوصی محافظتی گردد. بایدن 78 سال است. دکتر بعد از آزمایش پرزیدنت منتخب گفته است استخوان پایش 2 خط خورده شکسته پیدا کرده است و برای برقرار شدن آن باید با پایافزار مخصوص گردد. به اطلاع اعضای تیم بایدن، او 2 سگ دارد که یکی میجر و دیگر چمپ نام دارند. هنگامی بازی با سگ اول ظاهرا پای پرزیدنت لغزید است. بایدن گفته است که وقتی کوچیدن به کاخ سفید 2 سگ و اینچنین 1 گربه را همراه میبرد. جو بایدن کهنسالترین پرزیدنت میشد که از 20 ژانویه در کاخ سفید به کار شروع خواهد کرد. مقامات فلسطین و لیگ کشورهای عرب گفتند که امیدوار هستند ماموریت نوی آمریکا برای بنیاد دولت مستقل فلسطین نقش مثبت بازی خواهد کرد. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و رهبری لیگ کشورهای عرب احمد ابوالغید روز 29 نوامبر در قاهره پایتخت مصر ملاقات کرده از جمله نتیجه های انتخابات پرزیدنتی آمریکا را بررسی کردند. انتخابات روز 3 نوامبر در آمریکا ظاهرا با پیروزی جو بایدن بر پرزیدنت عملکننده دونالد ترامپ انجامید. مقامات گفتند شاه اردن عبدالله با عباس ملاقات کرد و اظهار امید نمود که بایدن به خاطر دستیابی به ایده همزیستی 2 کشور در پهلوی هم و ختم نزاع طولانی عرب و اسرائیل مذاکرات صلح را از سر خواهد گرفت. در پاکستان روز 3 نوامبر یک بار 24 نفر قربانی صدمه های جداگانه اتومبیلی شدند. به اطلاع پلیس در نتیجه برخورد اتوبوس و میکرو اتوبوس در محله نرنگمندی منطقه مرکزی پنجاب 13 نفر جان دادند. منظور حسین یک مقام پلیس گفت در این صدمه باز 20 نفر دیگر با جراحت های گوناگون به بیمارخانه برده شدند. هنوز سبب صدمه معلوم نیست. اینچنین شب گذشته یک مینی اتوبوس با مسافربران با یک ماشینی که خشت میکشاند برخورد کرد. در این حادثه که در منطقه سیند رخ داد 11 نفر جان باختند. اکرم چندیا یک افسر محلی پلیس میگوید سرعت بلندی ماشین ظاهرا سبب اصلی رخ دادن صدمه بوده است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 29 نوامبر اشاره کرد که حتی تصدیق پیروزی جو بایدن در ایالت ویسکانسین در نتیجه بازشماری آوازها که ضربه دیگر به ترامپ شد به این غلبه تن نمی‌دهد. ترامپ در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز بار دیگر بدون دلیل ادعا کرد که انتخابات تقلب شد و در آوازدهی یک ساختکاری سرتاسری جای داشت و افزود
این انتخابات تقلب شد. این یک انتخابات کاملا تقلبی بود و تا زمانی که آن را پنهان میکنند همین گونه میماند. مشکلی که ما داریم این است که باید به دادگاه رویم و مردم نمیخوان مداخله کنند. مطبوعات حتی آن را پوشش دادن نمیخواهد.
این نخستین مصاحبه تلویزیونی دونالد ترامپ بعد از انتخابات پرزیدنتی آمریکا بود که روز 3 نوامبر برگزار شد. ترامپ تهدید کرد که مبارزه برای نتیجه های انتخابات را ادامه می دهد. او گفت فکری من دیگر نمی شود. در حالی که ترامپ همانا به تقلب شدن انتخابات پای فشاری می کند، تیم حقوقشناسان او تا حال هیچ دلیلی دستکاری شدن نتیجه های انتخابات را به دادگاه تسلیم نکرده است. و سازماندهندگان بازی های المپی توکیو میگویند به تاخیر گذاشتن برگزاری مسابقه مذکور در سال 2021 به علت پاندمی کرونا ویروس تقریبا 2 میلیارد دلار خرج را در پی دارد. یک نشریه ژاپنی روز 29 نوامبر با استناد به سازماندهندگان مسابقات نوشته است این مبلغ به پرداخت معاش کارمندان و تشکیل نظامی برگرداندن پول بلیت ها خرج می شود. کمیته تشکیل بازی ها تصمیم دارد ماه آینده خرج های علاوه‌ای را در این زمینه مفصل نشر کند. المپیاد توکیو می بایست از 24 ایول تا 9 آگوست امسال برگزار شود، ولی به علت پاندمی کرونا ویروس بازی ها یک سال موقوف گذاشته شدند و از 23 ایول تا 8 آگوست سال 2021 دایر خواهند شد. همزمان نام بازی ها توکیو 2020 نگاه داشته شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بزرگ مهر یاروف وکیل زندانی تاجیک در ملاقات با خواهر و همسرش گفته است که برای بازبینی پرونده‌اش به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه می نویسد. روز 28 نوامبر با همسر و خواهر بزرگ مهر یاروف وکیل زندانی تاجیک پس از یک سال محدودیت اجازه دادند که با او دیدار و ملاقات کنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خاصیت یارا و خواهر بزرگ مهر در صحبت به رادیوی آزادی گفت که با برادرش 5 ساعت صحبت کرد و همسرش شب نزدی او ماند. او گفت که باری آخر با بزرگ مهر یاروف ماهی دکبر سال گذشته ملاقات کرده بودند، ولی بعدن با دلیل پهنشوی کرونا ویروس ملاقات زندانیان با نزدیکانشان را منع کردند. مقامات زندان پیشتر اعلان کرده بودند که به نزدیکان زندانیان پس از پیشنهاد نتیجه آزمایش کرونا ویروس اجازه دیدار می‌دهند. پیوندان یاروف آن را دسترس کردند. بزرگ مهر یاروف گفته است که برای بازبینی پرونده‌اش با دادگاه عالی تاجیکستان عریضه می نویسد. خاصیت یارا و افزود که سلامتی برادرش خوب بود و هیچ شکایتی نداشت و برای اثر گرفتنی پروندهش عریضه می نویسد. خواهر بزرگ مهر یاروف افزود که او از حادثه های جهان و تاجیکستان از طریق مطبوعات آگاه می شود، چون برایش هفته نامه ها را می رسانند. درباره اظهارات های سازمان های بین المللی، دعوت سناتورهای آمریکایی برای آزادیش و تقدیم هاما هامینی جایزه یک سازمان امدادی چخیه و گفته خواهرش از مطبوعات خبردار شده است. بزرگ مهر یاروف را ماه اکتبر سال 2016 با گناه های دعوت آماوی و تغییر حکومت ساختکاری سند و قلابی در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم کردند. دادگاه بعداً به حکم او برای تحقیر نماینده حاکمیت و پرزیدنت 5 سال دیگر اضافه کرد. سال گذشته بر اساس قانون عفو حکم بزرگ مهر یاروف را 6 سال کم کردند. بزرگ مهر یاروف و نزدیکانش هیچگاه عیب‌های اعلان کرده مقامات را اعتراف نکردند و میگویند پرونده انگیزه های سیاسی دارد. یاروف و نزدیکانش پیشتر گفتند بازداشت ادوکات شناخته فقط به خاطر حمایت او از حقوق اعضای حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بود. بزرگ مهر یاروف سال 2015 و پیش از بازداشت از حقوق 13 عضو بازداشت شده ریاست این حزب حمایت میکرد. مقامات چنین ادعا را رد کرده اند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
انتخابات پریزیدنتی غیر نوبتی در قرغیزستان پس از تغییر قدرت در اکتبر سال جاری در پس منظر بحث های داغ درباره شکل آینده مدیریت دولت و مبارزه های نامزد های سرشمار با مدعیان اصلی برای منصب رهبری دولت در حال نزدیک شدن است. 29 نوامبر در بیشکک بار دوم راهپیمایی مصالحت آمیز برای پشتیبانی از کنستیتوسیا صورت گرفت. صدها معترض با شعارهای قانونی اساسی من آزادی، رایگیری غیر قانونی است و با شعار کشوری بدون خان به خیابان ها ریختند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. این راهپیمایی دوم پس از اعتراض های 22 نوامبر بود که اعتراضگران طلب میکردند اصلاحات کنستیتوسیا برگزار نشود و حالت کنونی آن حفظ کرده شود. موضوع های اساسی سیاست داخلی در این کشور انتخابات سردار دولت و تشبس های حکومت نو اوید قبول سرقانون جدید میباشند. بنا به معلومات کمیسیه مرکزی انتخابات و رای گیری قرغزستان از 65 درخواست ثبت نام در انتخابات پرزیدنتی تنها 47 نامزد به قید گرفته شدند. بیشتر نامزدها 30 نفر نماینده های سازمان های غیر تجارتی، 24 نفر موقتاً بیکار، 5 خدمتچی دولتی، 3 نفر وکیل پارلمان و 3 بازنشسته می باشند. میان مدعیان اصلی برای قدرت کارشناسان از صدیر جبروف نام می برند که فعلا صلاحیت های اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و نخست وزیر را رها کرده و به هر وسیله بالای دستگاه دولت نفوذش را حفظ کرده است. نفری که در پی بحران 4 اکتبر در حال پس از آن که از سوی جانبدارانش از محبس رها شد، کرسی شخصی اول را صاحب گردید. زیر فشار جانبدارانش رئیس جمهوری سابق سورونبوی جنبکوف 15 اکتبر غیر منتظر استعفا کرد و راه مستقیم جبروف را به ریاست جمهوری باز کرد. مطابق قانون اساسی قرغیزستان، اجرا کننده وظیفه سردار دولت نمیتواند نامزدیش را برای مقام پرزیدنتی پیشبری کند. برای همین جبروف 14 نوامبر وکالت های چهره اول و دوم را بیکار کرد. ولی رقیبانش میگویند که او الکی یک قطار معیارهای قانونگذاری را نقض کرده است. چون این یک ارزیابی رو هنگام نشستی مطبوعاتی نامزدها 24 نوامبر کلارا سورونقولوا رهبری حزب سیاسی اصلاحات و دادرسی پیشین پالاتای قانون اساسی مطرح کرد. کنستیتوسی عمل کننده احتمالاً برای مدعی اصلی قدرت قانع کننده نیست. الکای هفته دوم است که جامعه قرغیزستان ضرورت قبول کنستیتوسیای نو که قدرت پرزیدنت را در این کشور تقویت می‌دهد و شماره وکیلان را از 120 به 90 پایین می‌آورد به چالش می‌کشد. این طرح 17 نوامبر برای محاکمه جمعی وارد شد، ولی بدتر برخی از وکیلان گفتند که مبتکر این سند نیستند و تنها امضای خود را گذاشتند و خلاص. چون این تشبوس مورد انتقاد شدید سیاستمداران، فعالان جمعیتی و شهروندی قرار گرفت. از جمله علیه ابتکار اصلاح قانون اساسی رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان روزا اوتونبایو و وکیلان پارلمان اومربک تیکیبویف، کنیبک ایمونالیف و دیگران موضع‌گیری کردند. با گفته آنها پارلمان کشور که وکالتش بنابر بحران در کشور تمدید کرده شد مشروع نیست و نمیتواند کنستیتوسیای نو پیشنهاد کند. مخالفان تغییرات کنستیتوسیا در آن خوف رشد قدرتگرایی و یک حکمرانی در کشور را میبینند. بعدی واکنش جامعه صدیر جبروف نقطه نظرهایش را شریک ساخت که کنستیتوسیای کنونی به منفیت یک شخص نوشته شده است و او قصد ندارد که قدرت را غصب کند.
وقتی که به تو تنها مانم، یاد تو میکنم میخوانم، عشق تو آتش در جانم، وای وای در جانم، به تو در این جهان سرسانم، به خدا سرسانم، آه بچه ای عاشق، عاشق و عاشق شدی و کردی باور، با غیر تو نمیشدم عاشق عاشق تاجیک، عاشق و عاشق شده و کرده باور، با غیر تو نمیشوم عاشق عاشق دیگر.
I'm
یک گروه از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان طرحی را آماده کردند که بنابر آن برای طلاق توسط تلفن یا پیامک اس ام اس از 3 تا 5 سال زندان پیشنهاد شده است. این طرح هنوز در جلسه پارلمان بررسی نشده است و معلوم نیست تا کجا پذیرفته و یا رد خواهد شد. در تاجیکستان طلاق توسط اس ام اس رسما منع نیست، ولی روحانیان بارها از ساکنان خواستند این کار را نکنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروا خواهم کرد. یک مصاحب ما در پارلمان تاجیکستان روز 28 نوامبر گفت طرح را بعدی آن آماده کردند که میزان جداشوی از جمله طلاق توسط پیامک افزوده است. به اطلاع کمیته اجتماعی آیله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان، سال گذشته در کشور 12500 مورد طلاق ثبت شده است. این رقم دو سال پیش به 10000 مورد برابر بود. برای تشکیل آیله خرج زیاد می کنند، ولی یک جوان از سراسیمگی یا عصبانیت با اسمس طلاق می دهد و خانواده از هم می پاشد. تعیین جزا برای این نیست که حتما از آزادی محروم کرده شوند، بلکه جوانان را مسئول سازد تا در حفظ آیله جدا مناسبت کنند و برای پیش آمدن اندک مشکل جدا نشوند، گفت همصحبت ما در پارلمان. مخالفان میگویند طرح قانون راه را برای سوء استفاده باز میکند، ولی همصحبت ما در پارلمان گفت قانون تنها آنهایی را هدف قرار میدهد که بی دلیل بی شاهد توسط تلفن یا اس ام اس طلاق دادند. آنهایی که امکان دیگر با هم بودن را ندارند میتوانند توسط دادگاه جدا شوند، کسی آن را منع نکرده است. جانبداران این اقدام منع طلاق تلفنی را برای حمایت از زنان ضرور می شمارند. بیگیم از جمله زنان است که شوهرش او را طریق تلفن طلاق داده است و گفت واقعا در زندگی ضربه سختی بود، زیرا انتظار نداشته است مردی که 7 سال حیاتش را با او گذرانده است روز طریق فرستادن پیامک جدا می شود. هنوز 9 سال پیش کمیته دینی تاجیکستان گفته بود شورای علما در مورد طلاقهای تلفنی فتوا صادر خواهد کرد، هرچند چنین فتوا نیست. شورای علما چند دفعه ساکنان خواست است این کار را نکنند. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان ماه ایولی سال گذشته در نشست مطبوعاتی گفت هنگام شخص زن خود را از نزدیک میبیند شاید قرارش دیگر میشود، زیرا احساس صمیمیت به وجود میاد. ما درخواست نمودیم که هنگام در خارج بودن یکی از همسران آیله ها از هم جدا نشوند. خبرگزاری از پلوس با تکیه به اطلاع مرکز اسلامی تاجیکستان نوشت هر سال تقریبا 100 جفت به روحانیان مراجعه میکنند تا به حالت های جداشوی آنها طریق اس ام اس یا پیامک رسیدگی کنند. در بخش پرسش و پاسخ سامانه شورای علما نیز 10 نفر درباره جداشوی توسط تلفن و امکان دوباره به هم آمدن همسران مشورت پرسیدند. اکثر آنها میگویند که مهاجرند و در روسیه هستند. طلاق در اسلام با 3 بار ابراز نمودن این کلمه در هر شکل امکان پذیر شفاهی، ایمیل و یا اس ام اس قابل قبول است. در تاجیکستان 3 طلاق اسلامی قوه قانونی ندارد و مناسبت های آیلوی را اداره ثبت اسناد حالت شهروندی به رسمیت می دارد و جداشوی آیله ها در دادگاه صورت می گیرد. اما اکثر اهالی کشور خود را پیرو اسلام می دانند و حکم طلاق در جامعه پابرجاست. در گذشته بعضی از کشورها برای 3 طلاق اسلامی جزا تعیین کرده بودند. سال گذشته پارلمان هندوستان به طرفداری از منع 3 طلاق اسلامی آواز داد و آن را به جنایت برابر کرد و در این کشور شخص 3 طلاق داده را 3 سال زندان تهدید می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گروهی از زنان مایوب در شهر دوشنبه تلاش دارند که کارگاه دوزندگی تشکیل نموده از این راه سهم خود را در جامعه گذارند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. طوری خودی آنها گفتند برای آغاز چنین کار غیر از یک بنای تعمیر طلب که از سوی مقامات ناحیه فردوسی پایتخت در اختیارشان گذاشته شده است دیگر شرایطی ندارند. نمایندگان حکومت فردوسی به رادیو آزادی گفتند نسبت این گروه زنان هنرمند بی‌طرف نموده در دایره امکانیت ها آماده کمک به آنها هستند. نرگس یوسفوا مایوب گروه یکم همراه با 9 تن از زنان و دختران مایوب ماها باز دنبال تشکیل کارگاه دوزندگی است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت پس از 4-5 ماه تلاش هایش حکومت فردوسی یک بنای به آنها داد و گفتند که برای تعمیر و براه ماندن کارشان یگان سرمایه گذار یابند. نرگس نقل کرد که 205 سومونی نفقه مایوبی میگیرد و برای تعمیر بنا و خریداری دستگاه های دوزندگی زورشان نمیرسد.
هیچ شرایط مهیا ندارد، زال خنکای
برای خیلی کار کردن شرط برای معیبا نیست. زمینش چی نداره، زمینش قلی نداره، اتپلین هیچی نداره که ما همینجا را چکریم کار کنن دخترو.
وی تاکید نمود که با فعال نمودن کارگاه میخواهند دیگر زنان و دختران معیوب را با کار جلب نمویند. هرچند بعضی از صاحبان کارگاه های دوزندگی میگویند در شرایط پاندمیای کرونا ویروس مشتری و درآمدشان کم شده است، ولی این گروه معیوبان باوری دارند که با تشکیل کارگاه دوزندگی میتوانند فایده به دست آورده روزگاری خود را پیش برند. دلارام طلبک دایرکتور مؤسسه دولتی هنرهای مردمی ناحیه فردوسی به رادیوی آزادی گفت در پی مراجعت گروه زنان معیوب 3 ماه قبل به آنها بنا دادند تا کار خود را شروع نمایند.
ما میتوانستیم که کارگاه بهتر تیم به آنها که تعمیری کمتر کنند، لیکن ما برده نشان دادیم همین جای ها رو با سببی که راه کم دور بود اونها همین جا رو مخلوق کردن.
دلارام طلبک تاکید نمود که این گروه معیوبان از پرداخت حق اجاره بنا آزاد بوده، در صورت تشکیل کارگاه انداز نیز نمی سپارند. شکایت ها از نبود امتیاز و شرایط کافی برای معیوبان پیوسته صدا می دهد، اما در نهادهای دولتی می گویند سالهای اخیر توجه نسبت معیوبان بیشتر شده، آنها از امکانات و شرایط های بهتر برخوردارند. سباحت رستم مدیر بخش اطلاعات کمیته کار با زنان و اویلای تاجیکستان گفت در 2 سال اخیر 7 تن از زنان معیوب صاحب گرانت های پرزیدنتی شده، از این راه کار و فعالیت خود را براه ماندند. با اطلاع او همساله در حجم 2 میلیون سومانی گرانت های پرزیدنتی برای زن های صاحب کار و تشبسکار جدا می شود. این در حالی است که در گذشته مسئله تقسیم ناعادلانه گرانت ها و استفاده غیر مقصدناک آن بارها صدا داده است. نمایندگان برخی سازمان های جمعیتی بر این نظرند که سالهای اخیر تلاش معیوبان برای خود را در جامعه فعال نشان دادن بیشتر شده است و به این مسئله باید توجه بیشتر شود. سعیده عنایتوه رهبری تشکیلات جمعیتی سازمان زنان معیوب اشتراک میگوید با توجه به آن که حالا معیوبان زیاد میخواهند در جای کار کنند یا کارگاه تشکیل نمایند، فراگیری آنها به آموزش و مشورت های گوناگون در سمت کاری انتخاب نمودهشان مهم است. تاجیکستان سال 2018 اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حمایت از حقوق معیوبان را امضا کرد و آن زمان در قلب صدها نفر شعله را برافروخت که شاید در کشور به این قشر توجه بیشتر شود. اما برخی معیوبان در صحبت به رادیو آزادی گفتند با شرایط و نفقه پولی که دارند زندگی کردن دشوار است. در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون معیوب و یا افراد دارای امکانات محدود به قید گرفته شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نیروهای افغانستان حمزه وزیرستانی یک عضو طالبان را در شهر کابل نابود کرده گفتند این شخص در پشت حمله مرگ طلبانه 29 نوامبر می ایستاد. در این حمله در ولایت غزنی 10 نفر کشته شدند. مقامات تندرستی غزنی گفتند در حمله 30 نفر جان باخته است، در حالی که وزارت دفاع ظاهرا برای کمتر نشان دادن آمار تلفات شمار قربانی ها را 10 نفر نام بر کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. این حمله یکی از پرقربانی ترین حادثه های ماهای اخیر در افغانستان بود. با وجود آن که از ماه سپتامبر امسال به این طرف در قطر مذاکرات صلح میان اعضای حکومت افغانستان و طالبان ادامه دارد، میزان خشونت ها در این کشور کم نمی شود. سازشی که ماه فوریه امسال میان طالبان و واشنگتن حاصل شد، بیرون رفتن نیروهای خارجی را از خاک افغانستان تا ماه می سال 2021 در نظر می گیرد. مسئولیت حمله مرگبار روزی یکشنبه در غزنی را هیچ گروه بر عهده نگرفته است و در وقت‌های اخیر طالبان اظهارات می‌دهند که به چنین حمله‌ها ربطی ندارند. در اظهارات وزارت دفاع افغانستان روز 3 نوامبر گفته شد طراح حمله دیروزه تروریستی همراه با 7 نفر تروریست دیگر کشته شد. عین زمان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان فواد امان به مطبوعات گفت وزیرستانی یک جنگجوی طالبان از منطقه پاکستانی وزیرستان بود. در ولایت بادغیس مقامات گفتند که عبدالبصیر نورستانی فرمانده یک بریگاد ارتش افغانستان در حمله روز 29 نوامبر طالبان کشته شد. مقامات گفتند در پی ترکش یک خمپاره در حدود پایگاه ارتش 11 سرباز دیگر مجروح شدند. در پاکستان شخصان نامعین سلاح به دست روز 30 نوامبر 4 رهبر قبیله ها را در وزیرستان شمالی به قتل رسانیدند. این منطقه با افغانستان هم مرز است. حادثه‌ای که آن را پلیس تصدیق کرد در شهر خیسوری منطقه میرعلی در وزیرستان شمالی رخ داد. ریش سفیدان محلی سوار ماشین می رفتند که مورد حمله مسلحانی سوار ماشین دیگر شدند. حملگران از جای حادثه فرار کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا رویخط 10 باشگاه معروفترین آسیای مرکزی را نشر کرد که به آن 3 دسته از تاجیکستان شامل شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC سنه‌های بازی‌های دورهای باقی‌مانده مرحله دوم مسابقه انتخابی جام جهانی 2022، قهرمانی جوانان تا 19 ساله آسیا و قهرمانی فوتزالی آسیا، اینچنین شکل جام AFC 2021 را تصدیق کرد. همه بازی‌های دورهای باقی‌مانده مرحله دوم مسابقه انتخابی جام جهانی 2022 باید تا 15 ایون سال 2021 انجام داده شوند. طبق تقویم نو، منتخب تاجیکستان روز 25 مارت در میدان خود با منتخب مغولستان، 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهد کرد. مسابقه قهرمانی آسیا بین دسته های جوانان تا 19 ساله در ازبکستان از 3 تا 20 مارت سال 2021 و قهرمانی فوتزالی آسیا در کویت از 23 مارت تا 3 اپریل دایر می گردند. کمیته اجرایی AFC تصدیق کرد که بازی های مرحله پیشکی جام AFC 2021 در منطقه مرکزی از یک بازی عبارت بوده، روزهای 6 و 7 اپریل و دور پلی آف روزهای 20 و 21 اپریل برگزار می شوند. مرحله گروهی جام AFC سال آینده در شکل متمرکز صورت می گیرد. بازی های دور گروهی دومین مسابقه مهمترین باشگاهی در آسیا در منطقه مرکزی از 14 تا 20 می دایر می گردند. خبر دیگر، سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا رویخط 10 باشگاه معروفترین آسیای مرکزی را نشر کرد که با آن از تاجیکستان 3 دسته روشن کلوب، استقلال دوشنبه و استرفشن استرفشن شامل شدند. باشگاه روشن که در میانه سالهای 60 تأسیس یافته است، یکی از اولین باشگاه های آسیای مرکزی است که سال 1994 بار اول در مسابقه قطعوی در جام برندگان جام های آسیا شرکت ورزیده است. روشن که سالهای 2012 و 2013 عنوان قهرمان تاجیکستان را به دست آورد، در موسم سال 2020 برنده جام ملی گردید، اینچنین به لیگ عالی فوتبال کشور برگشت. معروف رستامف مربی کلانی دسته روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال آینده دسته در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک خواهد کرد.
با همین دسته مبارزه میبریم، کاری میکنیم که یگان جایی نقض رو اشغال کنیم، برشکوی خودمون رو شاد کنیم.
باشگاه معاصر فوتبال تاجیکستان استقلال از زمان تأسیس یابیش سال 2007 9 بار در لیگ عالی کشور غالب شده است. برنده جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2012 می باشد. استقلال سالهای 2015 و 2017 میزبان بازی های نهایی جام AFC بود، اما در هر دو بازی نهایی مغلوب گشت. باشگاه فوتبال استرفشن که از سال 1938 فعالیت دارد، در مسابقات سالهای شوروی بارها موفق گشته است. با وجود آن که در زمان استقلال تاجیکستان تاریخ مرکب را از سر گذرانیده به علت مفلس شوی از مسابقات خارج شد، حالا استرفشن با دستگیری هواداران خود باز موقعش را در لیگ عالی نگه داشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده هستم و صحبت امروزه ما در برنامه مهمان آزادی با قمرنیسا حفیظوه، همسر عمر علی قوتف، مؤسس گروه 24 است.
روز 26 نویبر زادروز هزاران نفر است، ولی در این روز دور از تاجیکستان دختری به دنیا آمد که 8 ماه پیش پدرش را کشته بودند و مادرش با 5 فرزند ماتم زده و سرگردان به ملک غربت پناه برده بود. نشانه که نامش اشاره به نشان پسامرگی پدرش هست، اکنون 5 ساله شد. وی دختری عمرعلی قوتوف است،
صاحبکار ناراضی و منقد حکومت. مؤسسه گروه 24 یک سازمان ممنوع شده در تاجیکستان که روز 5 مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه کشته شد. کشتار مدهش که آن را سازمان های حامی حقوق سیاسی نامیدند در پیش چشمی همسری آبستان و دو پسرش رخ داد. بعد از این حادثه کشورهای غربی به همسری او قمرنیسا حفیظوها و 5 فرزندش دستی یاری دراز کرده آنها را در کانادا حق پناهندگی دادند. قمرنیسا حفیظوها 39 سال دارد. ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان است. فرزند کلانیش آمینه 19 ساله دانشجو و کودکان دیگر مکتب خوان هستند. خود قمرنیسا در این مدت درسی زبان انگلیسی آموخت و صاحب کسبی مربی کودکستان شد.
در یک تماس ویدیویی توسط برنامه اسکایپ از قمرنیسا حفیظ و از حال او و فرزندانش سوال کردیم.
و علیکم السلام. الحمدلله همگی خوبم. نشانه 5 ساله می شود. روز 26 نوامبر مکتب می خوانم. دیگر همه خوب هستم.
شما در این 5 سال اخیر روزگاری سختی را به تنهایی پشت سر کرده اید. فرزندان را تنها بزرگ میکنید. میشود گفت که چگونه توانستید بعد این همه فاجعه ها زندگی را تنظیم کنید؟
زندگی ما را اگر ایخیل حساب کنیم به دو مرحله جدا کرده میشود. یکی مرحله اول با عمرعلی و فرزندان هم باشد با پدر و مرحله دوم به عمرعلی به پدر. روزهای اول البته سخت بود، مشکل بود. بعد مرگ عمر، شما چه خیلی که می دونید، عمر علی را در نزدی من و دو پسرم به قتل رساندن. خیلی سخت بود برای یک زن که دولتی بیگانه ما اومدیم، زبان رو نمی دونستیم، مدنیت دیگر. بسیار سخت بود. با 5 فرزند، با من حامله‌دار بودم.
شما زبان یاد گرفتید قمرنیسا؟
البته ما خوندم بود از طرف همون کالج برای خواننده های لیاقتمند کوتا میتیان. کسب خودم، من دیپلم خودم آموزگاری است و در اینجا هم یک کسب آموختم که
چی آموختید؟
در همین باغچه مربی شده کار کنم به خاطر که بازی کار نمیکنم. نکیم سخت بود به خاطر که من یک مقدار حالتی روانی داشتم و تفتیشات ها بسیار سخت گذشت بعد مرگ شوهرم. و در کانادا هم وقتی که اومدیم در اینجا از طرف حکومت برای من دو تا پسیخولوگی کلان جدا شده بود که دو تا دو سال من زیر نظارت قرار داشتم و همیشه با دارو میگشتم و در حالتی دارو خوردنم فقط سوال و جواب میکردم. همین سالهای آخر به خود اومدگیم و همون سلامتی من اجازت نمیدید که ازیر من کار برایم با کودک کار کردن بسیار برای من مشکل.
مردمی تاجیک میگویند که برای زن برای بیرون شدن از دیپریسیه تشویشی کودک و تشویشی روزگار بسیار کمک میکند. همین چیز راست است یا که پسیخولوگو بیشتر نقش بازید؟
البته باید که مشکلی رو باید با پسیخولوگ حل کرد به خاطر که وقتی من رو شوهرم رو ناو کشتن، من از شما خوش خیلی میدونید فیسبوک تاجیکی و اینترنت تاجیکی برای یک زن مادر یا اینکه بیوه زن شد تنها شد بسیار بالای او فشار و گپ و خبرها و قضاوت زیاد می شود. همین وقتی بعد مرگ شوهرم قضاوت ها زیاد بود که بالای این غم و مصیبت، تنهایی، غریبی، 5 کودک با حامله دار که بودم، همه همین به حالت روانی من سخت تاثیر کرد و حتی همه حالت هایی بود که من حسیات مادری خودم را گم کردم. حتی هم خنده کودکم، بازی اونها در پیشم و آوازی هم و صدای هم و نمی فورید به من، فقط داد می گفتن. وقتی که به خود آمدم مدتی همین بعدی دو سال خریب من به خود آمدم، دیدم که یک به مثل یک همین سیاست وزبینی روزگار مصیبت مشکلات من رو به یک آدمی بیرحم تبدیل کرده بود که کودکانم درد به پدری داشتن، همون مهر و محبت مادری رو هم من داده نمیتونستم.
چی به شما کمک کرد که به زندگی درست برگردید، یعنی یک دیدی درست داشته باشید، به زندگی بازبینی کنید که شما باید این نقش مادر درست اجرا کنید؟
وقتی که با من مدت 2-3 سال من یک پسیخولوگی کلان داشتم که این طولی چندین سالها پروفسور هست، همچون مادر به من کمک میکرد، میومد میگفت باید تو زندگی کنی برای فرزندان، برای کودکان. حتی حالت هایی بود که من شبا میخستم کودکانم رو میدیدم، حتی نشانه رو وقتی از بیمارخانه تولد کردم آوردم، در دستی دو فرزندی کلونیم سپاریدم، نگام نمیکردم. همین وقتی که با شب میخستم میدیدم، حتی روزهایی بود که میخواستم خودکشی کنم، میدیدم که کودکانم تنها، هیچ کس سراغ نمی کنم. همین من رو مجبور کرد که باید که من زندگی رو از سر شروع کنم. اینها طاقه و باید که من هم مسئولیت نزد من اومده است که من هم باید رولی پدر هم رولی مادر رو اجرا کنم.
بله بله. قمنیسا، به شما حکومت کمک میکند از جهت مادی؟ مثلا مشکلی ندارید؟ خانه دارید؟ در دارید؟ همه چیز دارید؟
من یک خانه اجاره میشینم، دختر کلونیام کار میکند، پسر دویمم هم الحمدلله خدا را شکر کار بر اومد. همین شما خودتان ممکن خوبتر دونید که در کانادا وقتی که فرزند داشته باشی، همون کمک پولی که هر ماه برای کودکان حسابی میگن.
بله، از همون جهت زندگی رو پیش میبریم.
از همون جهت زندگی رو پیش میبریم و دخترم هم در اونیورسیتی میخواند.
بله. از به پول میخواند یا پولش را دولت میده؟ چه خیلی است؟
پولش را یک مقدار دانش خوب دارد، سکولرشیپ گرفتگی بود سالی اول.
بله.
7000 دلار سالی دویم هم نکیم اونیورسیتی تو بسیار قیمت. اما student loan میگن، قرض میگیریم وقتی که تمام کرد، بعد همون رو با پرسنتی یک کمکت اگر که شرایط خوب نداشته باشی با پرسنتی مایده برگردونده و حکومت باید برگردونی.
به هر حال میبینم که زندگی رو به دست گرفتید، یعنی وسیله های زندگی رو تنظیم میکنید. بله. یک زنی علاقه غربی هم شدید، میدونم که درسی رانندگی هم میروید.
بله، دولتی که ما زندگی میکنیم بسیار یک دولتی خنک. از سالوی اول که ما نمیدونیستیم رانندگی بسیار مشکل بود. دختری مایده که مایده مندمو بخچه میبردم قریب درمو برای همه چی نزدیک شدن، درم این گویا مرکز شهر خانم اجاره گرفتگی هستم.
بله.
داروخانه نزدیک باشد، مکتب نزدیک باشد، مغازه نزدیک باشد، همون بخچه که دخترم می رفتد از سه ماهگی رو به کودکستان دادن. از ساعت 7 سحر می بردم، 6 بیگاه می گرفتم. بسیار پیاده می رفتم، یک مشکلی زیاد داشتم، خنک. بله. بود، برف زیاد، برای همین مجبور شدیم. دختری کلونی ملکه رانندگی میکنند.
بله.
در زندگی بسیار دستی همی دختری کلونی ما پسرم بسیار هم حکومتی خوب میرسد.
خوب است، خوب است. به هر حال وقت میگذرد، تا اندازه اون دردها سبکتر میشن. میدونم که مثلا تا آخر این دردها از دل آدم زدوده نمیشوند، نمیروند، اما به هر حال آدم باید زندگی کند. و میتونید بگوید که چی خوبی های دارد زندگی امروزه شما؟ مثلا شما و بچه ها از چی بسیار خرسند میشوید؟ از چی بسیار راضی هستید؟
من خدا رو شکر میگویم که همین مصیبت ها بالای سری ما اومد به خاطری که مسلمان باید که صبور باشد و به خداوند توکل کند. همه رو به خداوند حواله کردم. برای من خود هم خداوند کافی است. مشکل بود البته، به خاطر که همین مصیبت نمی بود، شاید که من در تاجیکستان درد دیگر مردمی که به همین قدر سختی ها می آیند، زن های تنها، شاید که درد هم بار حس نمی کردم. امروز همین مصیبت و غم و درد و غریبی مرا دیگر کرد، چون از نزدیک شناختم بعضی انسان ها رو و همه این تنهایی و غریبی و همه این بسیار بیشتر و بیشتر همه تنهایی رو دوست داشتم، به خاطر که از هم آدم هایی که در گرد و اطرافی من بودن چهره همه معلوم شد.
اما قمریسا، شما میتوانید به تاجیکستان برگردید آخر؟
برون که شما و بچه ها و من هیچ مشکلی نداشته.
من بعدی مرگ مادرم هم تا به حال بعضی وقت فشار میارند خونه ما. یکمین شده شما چخیلی میدونید در تاجیکستان سالهای اخیر مخالفان برگشتند. چی زن چی مرد بخشیده شدن. یکمین شده همون حکومت تاجیکستان به مادر من پیشنهاد کرده بود بعد مرگ شوهرم که برگردد با فرزندانش مو میبخشیم، باید که برآمد کند در تلویزیون با بخشیده میشود. زن است، مادر است، کودکان این نابالغ دارد، باید به دستگیری شما نیاز دارد. اما من و خودم روا ندیدم، قبول نکردم، وجدان من قبول ندارد که برگردم به خاطر که زیر یک آیله اینقدر تهمت، اینقدر مصیبت بالای یک آیله آوردن، این نبخشیدنی است. اساس مرگ شوهرم برای من این نبخشیدنی است که بعد مرگ او من به تاجیکستان برگردم. من به سیاست کاری ندارم. روزهای اول بسیار شاید شکایت هم می کردم، گریه زیاد می کردم، می نوشتم.
من یاد دارم، بله.
یکم کسی که زنگ می زد من از مرگ عمر گریان می شدم، می گفتم. وقتی که یک چیز برای من در زندگی بیشتر قوت داد، من در یکی از مکتب های اسلامی هم می خونم آنلاین. همین رو آوردن به اسلام، رو آوردن به قرآن برای من قوت داد که سختر به زندگی هم به فرزندان هم اهمیت جدیدی هم و گفتم که فقط رازی خود من فقط به خدا میگم. خیلی خدا با من کسی همراز نبود.
بهترین تمنیات داریم با شما و سوال آخر داریم. با بهونه نشانه زنگ زدیم، تولد نشانه مبارک شود، 5 سالگیش مبارک شود. یک موفقیت نشانه بگویید که با اون افتخار میکنید.
من راستی دخترچه من امین در حقیقت نشانه نامش نشانه به خاطر که از پدر نشانه مون در حقیقت نشانه است. تربیه این محیطی که ما زندگی میکنیم، 5 فرزند من در تاجیکستان به دنیا آمده است و 6 فرزندم بعد مرگ پدر در کانادا به تولد شد. نشانه برای ما یک غمبرار، یک مشهودی شد که فرزندانم هم با او خرسندن، هم خودم. تربیه این همه چی، این مهر و محبت دخترچه‌ام از برای من همه کودکانم عزیز است، اما جای نشانه دیگر است. در یک روز 10 بار از من حتی یک قاشق یا که یک سیب رو افتونه 10 بار از من عذر میخواهم. بار از من وقتی از مکتب میآید به من میگوید من تو رو مادر دوست میدارم. یکون فرزندی من خیلی نبود.
انگلیسی گپ میزند حتما نه بیشتر.
تاجیکی رو نمیداند به خاطر که من شما خوب به فکرم میدونم که در دولت‌های غربی وقتی که در زندگی یکان حالتی روانی باشد کودکان رو میگیرند از دست مادر. دختری من به من کمک کردید، این در این حالت همی زن را آوردند
و کمک کردن برای
دخترچه من از سین 3 ماهگی روزانه میرفت میبردیم شبانه
میورد.
به این خاطر بسیار وقت در وای باخچه بود، زبانی انگلیسی قطعی عادت کردگی. تاجیکی را او خوب نمیدونند.
یک چیزی خوب دارد، وقتی بچه ها زبان میدونند آنها با مادر هم کمک میکنند در پیشرفت در آموزش زبان.
معلمی موسیقی را با اصلاح میکنند.
بله. تشکر زیاد. بله.
تیکالون
شمودم. با سوالهای رادیو آزادی قمری نیسا حفیظ و همسری مؤسس گروه 24 عمر علی قوتف پاسخ دادن. در امان خدا باشید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دو تا پنجره از ایران، دو تا خسته، دو تا تنها، یکیشون تو، یکیشون من. دیوار از سنگ سیاهه، سنگ سرد و سخت خارا، زده قفل بی سر.
شنوندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای توزیع تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شاله گلخواجه با شما هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 30 نوامبر توجه کنید. در دوشنبه با هدف پایین بردن نرخ مواد غذایی، یرمارک‌های فروش محصولات نیاز اول را تشکیل کردند. موی کشوری روسی مایل مذهبی ما کن، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن، و یا چرا موجیان مسلمان از فتوای شورای علمای روسیه نگرانند؟
اگر لوبید друг друга это можно правильно если любит друг друга если не любит это интерес нету.
مخلصان بلیت خریدند ولی با کنسرت راه نیافتند. مقامات بهداشتی در خوجند به برگزاری برنامه یاد بودی و وزخون زنده یاد کرامت لوی قربان اجازت ندادند.
چون مهایا اینجا نیشب بسته جغمیز داشت چی نشد؟
نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان همان رو به بالاست. مقامات تاجیک تلاش دارند با تشکیل یرمارک‌ها از جهش با سرعت قیمت‌ها جلوگیری کنند، ولی اقتصاددان‌ها میگویند با توجه به وضع پیش آمده مقامات باید پایبندی خود را از مال‌های وارداتی کمتر نمایند. سروین روحلو و شهلو عبدالله موضوع را پیگیری کردند.
عبدالرحمن سوکری پایتخت را در یافت محصولات ارزان‌تر به یرمارکه مواد غذایی آورده است. به یرمارکه که عبدالرحمن برای خریدن کارتوشکا آمده است، یک کیلو این نوع محصولات با ارزش 3 سومانی و 20 درم پیشنهاد می شود.
ای کارتوشکا اگر این مثال 4 سومان اینجا 320 مثال 80 درمی هم اگر 3 کیلو 2 سومان 40 درم فرق دسته.
یک ماه به این سو ارزش محصولات نیاز اولیه در بازارهای کشور رو به افزایش است. صاحب کاران سبب بالاروی یکباره نرخ‌ها را بنابر پایین آمدن قرب پول ملی و بالا رفتن ارزش دلار آمریکایی می‌دانند. اگر ماه قبل 5 لیتر روغن افتوپرست تولید روسیه را در بازار 57 سومانی می‌فروختند، حالا قیمتی آن تا 100 سومانی بالا رفته است. نرخ شکر و تخم و همینطور سبزیجات هم بالا رفت. مقامات تاجیک تلاش دارند با تشکیل یرمارکه ها از بالاروی با سرعت نرخ مواد غذایی جلوگیری کنند.
از داخل بازار هم قفاقه داره که نسبت به بازار این ارزان تر است. هست مالی که یک سوم فرق میکند، یک سوم و 50 درهم فرق میکند، هست مالی که 2 سوم فرق میکند.
این یرمارکه ها را آژانس ذخیره های دولتی و جمعیت تاجیک مطلوبات با هدف مداخله مالی بازار راه اندازی کردند. فاروق غفوروف زنبور پرور از ولایت سغد را به نمایشگاه تاجیک مطلوبات دعوت کردند.
از حال آورده که می و نرخ بازار نرخ ما ارزان تا نرخ یرمارکه 60 سومانی ماندگی، نرخ بازار 80 سومان.
هرچند مقامات میگویند با تشکیل یرمارکه های فروش محصولات نسبتاً ارزان نمیگذارند نرخ ها بالا روند، ولی تحلیلگران حدس میزنند که امکان دارد با ادامه وضع از جمله بسته شوی مرزها و جهش قرب دلار ذخیره ها هم به اخیر رسد.
باید نرخ بازار تنظیم شود. حکومت باید تحت نظارت گیرد. خاطر برای همان محصولات هایی که اساسی هستند. گوشت و روان و نان و قند و برنج و خود چیزی که ترزینی استعمالی به داخل میشن همین نظارت کردن رکن.
اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه های بین المللی مالی یکی از اقتصادهای آسیب پذیر در برابر تکان های بیرونی اقتصادی است. کارشناسان میگن با توجه به وضع پیش آمده در بازارهای کشور، مقامات را ضرور است به استحصالات وطنی توجه کنند.
شورای علمای اسلامی روسیه با یک فتوا نکوی مسلمانان را با پیروان دینهای دیگر ناممکن نامید. این فتوا سال گذشته صادر شده، تنها اخیرا در سامانه اداره مذکور نشر گشت. این حد میگوید چنین فتواها با هدف حفظ ارزش‌های عنعنوی و جا کردن مسئولیت خانوادگی در ذهن مسلمان ها گرفته شدند. قرار اخیر بین مسلمانان و هم نماینده های دینهای دیگر بحثی را به میان آورد. ادامه در گزارش نوبتی.
محمد مهاجری تاجیک پس از چند سالی کار و زندگی در مسکو با یک دختر روس ازدواج کرد و آنها با هم نکاح مسلمانی کردند. این جوانی تاجیک خواهش کرد چهرهش نشان دادن نشود و صدایش هم تغییر یابد. او از آن نگران است که نزدیکان همسر روسش می توانند وی را نادرست فهمند. محمد می گوید ازدواج با پیروان دینهای دیگر جایز است و در این باره در قرآن آیه هم هست. بنابر این او بدون یگان دودیلگی زنی مسیحی گرفت. ولی همسر محمد پس از ازدواج و به گفته شوهرش بدون یگان مجبورسازی دین اسلام را قبول کرده است. حالا این مهاجری تاجیک و زنی روسش صاحب چند فرزند هستند و محمد میگوید زندگی خوشبختی دارند.
اگر میخواهی اسلام را قبول کنی این کار خودت است. گفتم اگر قبول کنی خوب است، اگر هم خودت اسلام را قبول نکردی کودکان حتما باید در دین اسلام باشند. همین طور ما با رازیگی همدیگر آیله دار شدیم و با آهستگی او خودش راضی شد که اسلام را قبول کند. من او را اصلا مجبور نکردم.
خبرنگاری آزادی در نزد مسجد مسکو با چند نفر در این باره صحبت کرد و پرسان شد که آیا برای یک مسلمان اجازه هست که با دختری از دین دیگر آیله برپا کند؟
Конечно, жениться можно, да, но намаз читать надо, жениться.
То есть она должна ислам принять?
Да, конечно, принять, принять надо.
А вот
надо,
если она не приняла ислам, можно жить?
Не, не знаю, вряд ли.
Мусульмане могут жениться на людей, на женщин, короче, христиан, христианок и иудеек, то есть на людей Писания.
Если любят друг друга, это можно, правильно? Если любят друг друга. Если не любят, это интерес нету.
Ну, лично мое мнение, можно, если она примет нашу веру, но я считаю, можно.
А тот христианка, который, если верит в Бога, можно его венчание делать, хоть ислам не принимать, потому что Бог един это.
Ну, если она будет согласна мусульманской принимать, ну, можно жениться.
Оксана Пушкина, معاون رئیس آید به مسئله های آیله، زنان و کودکان در مصاحبه با رادیوی مفسکوسکی ریچی از فتوای شورای علما انتقاد کرد و ای گفت چنین فتواها به متحدی و دوستی خلق ها خلل وارد میکنند. روسلان قربانوف خادمی کلان علمی از پژوهشگاه شخصشناسی اکادمی علم های روسیه بحث و هنگامه ساختن در اطراف فتوای صادر شده را درست نمیشمارد، چون به گفته وی این فتوا توصیوی بوده، فکری فقط یک گروهی عالمان است که اجرایش حتمی نیست. اما از همه مهم به گفته روسلان قربانوف این فتوا با قانونهای روسیه که حقوق به آزادی دین را کفالت میدهد مخالفت نمیکند.
در جامعه مسلمانان همه روزه مسائل زیادی حقوقی مطرح و بحث و بررسی می شود. این هم موضوعهای مانند به بیکار شدن نکاح، تقسیم میراث، مناسبت با کودکان است. این مسائل داخلی شخصی و آیلوی و داخلی مذهبی است. من نمی فهمم که چرا در رابطه با این موضوعی که برای حل مسائل داخلی مذهبی مطرح شده است چنین سر و صداها برداشته شد.
ویسم علی بردویل عضو شورای علمای روسیه میگوید این فتوا برعکس به خاطر مستحکم نگاه داشتن آیله ها در روسیه قبول شده است. به گفته او ازدواج های بین نمایندگان دین های مختلف در اکثر حالت به نافهمی و پاشخوری آیله ها میرساند.
زیرا ما میبینیم که انجام چنین نکاح ها متاسفانه غم انگیز است. در نهایت کودکان از پدر یا مادر زنده جدا می شوند. این فاجعه آمیز است. بسیاری ها از این شکایت می کنند و اشک می ریزند. البته این فتوا به هیچ وجه با آنهایی که الکی ازدواج کردند ربط ندارد. ما نمی گوییم که آنها باید جدا شوند. برعکس این فتوا به خاطر حفظ آیله ها روانه شده است.
کارشناسان میگویند اسلام یگانه دین است که با ازدواج با مردمان دین و مذهب های دیگر اجازه میدهد. برای مثال یک روحانی نصرانی هیچگاه یک مسیحی را با پیروی دین دیگر نکاح نمی کند تا زمانی که دومی مسیحیت را قبول نکند. بنابر این اکثر جفت ها با راه قانونی عقد نکاح بسته با قانون های دنیوی زندگی می کنند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. هزارها نابینایان تاجیکستان طول 3 سال اخیر از خواندن کتاب های خط برایلی در کشور انتشار گشته محروم شدند. مطبع با جای دستگاه های کورنوشویم تجهیزات نوی چوبی خریداری کرده است، ولی نمیتوانند از آن در بینایی صدموی فرسوده استفاده کنند. چرا؟ برای یوسفی گزارش میدهد.
مطبعه جمعیت نابینایان تاجیکستان طول 3 سال اخیر نمیتواند کتاب ها با خط برایلی را نشر کند. از طریق کمک های سازمان های بین المللی دو دستگاه موثر نشر کتاب ها با خط برایلی را دریافت کردند، اما با علت کارنوشویان بودن اتاق های مطبعه جای برای نصب آن دستگاه ها را ندارند.
حالا خیلی چاپخانه شرایطی نگهداری این تجهیزات ها را ندارد، چون که اتاق ها همگی تعمیری خوب ندارن و عموماً به زمین خاطر در اینجا نگاه می‌داریم این تجهیزات ها را.
با کمک افراد خیرخواه تعمیر یک اتاق مطبعه برای دستگاه های نو را شروع کردند. با علت عدم کتاب های درسی با خط برایلی دانشجو و طالب علمان مکاتب میانه مجبورند نفری سالمی را خواهش کنند که برایشان کتاب خواند و ثبت کند.
برای اینکه ما برای تمامی جمهوری را تامین کردن ما نه کمتر باید هر یک کتاب باید نه کمتر از 1000 نسخه چاپ کنیم، نکی عین حال ما این امکانیت نداریم.
زمانی شوروی جمعیت نابینایان از امکانات و امتیازهای فراوان برخوردار بود و جای کار تامین بودند و برای نشر کتاب ها با خط برایلی سرمایه کافی از درآمد کارخانه های جمعیت پیدا می کردند.
کارهایی که خود شخصان معیوب می توانستند کرده، خود دوره شوروی اجازه برای دیگر نفر را کار کردن همین چیزها را نمی دادند. فقط مثلا بافتن بند بافی، بافتن سیمتور که در آخرای وی در آخرای دوره شوروی بعد که به او گفتن یک تشکیلات ها بودن و یا گیرشتن هم سیمتور هم استحصال کردن.
حالا آن کارخانه ها تقریبا فعال نیستند و جمعیت خودکفا نیست تا برای چاپ کتاب ها با خط برایلی سرمایه گذاری کند. برای تعمیر بینای خرابگشته مطبعه به دست کمک افراد سخاوتمند نیاز دارند تا به زودی نشر کتاب ها با خط برایلی را براه اندازند و نابینایان از علم و دانش به بهره نمانند. طبق آمارها فعلا در تاجیکستان 15000 نفر افراد نابینا زندگی دارد که تنها 10000 نفری آنها در جمعیت نابینایان به صفت اعضا ثبت نام شدند.
روز 29 نوامبر آوازخوان زنده یاد کرامت الله قربان روز تولد داشت. قرار بود بخشیده به یاد بودی این خواننده معروف در ولایت سوغ دو برنامه هنری در کاخ رودکی شهر خوجند و موسسه کاخ فرهنگی سوغدیان برگزار شود. ولی قبل از آغاز این چوربینی ها مسئولان بهداشتی اجازه ندادند که مخلصان برنامه کنسرتی را تماشا کنند. این هم در حالی است که بلیط ها از پیش فروخته شده بودند. فرزان محمدی با تشکیل کنندگان کنسرت در کاخ رودکی شهر خوجند صحبت شد.
نشاخی گلی تازه بونی شام چراغه تا شاله جهس آینه سنگی مزارم سنگی مزارم های سنگی مزارم.
سبحدین رجبزاد آوازخان انسامبل صدای سوغ و پیره مکتب هنری کرامت الله قربان برنامه را با نام صدای آشنا آماده کرده و می بایست در روز مولود کرامت الله قربان در نزد هواداران سرودهای او را بازسرایی کند. ولی چند پیش از شروع برنامه کنسرتی مسئولان مقامات های بهداشتی به خاطر پیشگیری از بیماری همگیری کووید 19 نگذاشتن این برنامه دایر شود و به درآمدگاه کاخ رودکی قرار استادی مقابله با این بیماری را چسبانیدند.
راستی از این ما را آگاه نکردند و ما دیر آگاه شدیم و با قرار بود که ما برنامه کنسرتی خود را به تاخیر گذاشتیم.
تقریبا یک ماه است که در صحن این کاخ تابلوی تبلیغاتی برگزاری چاربینی هنری با رعایت قاعده های بهداشتی نصب گردیده و روز 29 نوامبر برای شرکت در این برنامه کنسرتی یاد بود از کرامت الله قربان مخلصان او جمع آمده بودند. اکثر آنها چیپته های وارد شوی به کنسرت را خریداری کرده و با تقدیم دستگل ها میخواستند پیروان این مکتب هنری را شاد نمایند.
او دمی مثل پنسنیر این ولی کسی ویروس مثل چون های اینجا میشه بسته جغمیز نیست چی نشد
پیشکی اولا
منی نوزه یا دویتان شما شما
پیشتر بلیت خردیگ
بلیت موندگی.
سپیدین رجبزاد آوازخان جوان و شناخته تاجیک حدود 10 ترانه کرامت الله قربان را که چندی از آن را دیگر پیروان و شاگردان او نخوانده بودند برای بازخوانی با جمع نوازندگان تمرین کرده است و از آنکه نتوانست در این روز پیشنهاد هواداران هنر این سراینده شناخته استرد تاجیک گرداند احساس خجالت میکند.
و نیروهای افغانستان حمزه وزیرستان یک عضو بلندپایه جنبش طالبان را در کابل نابود کرده گفتند این شخص در پشت حمله مرگ طالبانای 29 نوامبر میستد. در این حمله در ولایت غزنی 10 نفر کشته شدند. مقامات تندرستی غزنی گفتند در حمله 30 نفر جان باخته است در حالی که وزارت دفاع ظاهراً برای کمتر نشان دادن آمار تلفات شمار قربانی ها را 10 نفر نامبر کرد. بینندگان عزیز وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به انجام میرسد تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا صبح خبرهای نو و تازه شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.
Hi.
از این سو خدمت میکنه خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
تباب نبودن جمعیتی با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان شرکتی را که به ساختمان بنای مهمانخانه اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه مشغول است از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرد. ساختمان این مهمانخانه از سال 2006 اینک 14 سال باز ادامه دارد و حکومت هر سال آن را از پرداخت باج و انداز آزاد میکند، در حالی که صاحبکاران و شرکت‌های دیگر چنین امتیاز ندارند. در این باره درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2021 گفته شده است. متن پوره آن روز 3 نوامبر در پایگاه حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان دسترس شد. تا به حال معلوم نیست مالک بنای مهمانخانه اسماعیلی سامانی کیست، ولی رسانه ها در گذشته اشاره کرده بودند که آن به نزدیکان یکی از مقام های بلندپایه کشور تعلق دارد. دفتر جو بایدن میگوید که هنگامی بازی با سگش پای پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا آسیب دید و احتمال در هفته های نزدیک با پای افزال مخصوصی محافظتی گردد. بایدن 78 سال است. دکتر بعد از آزمایش پرزیدنت منتخب گفته است استخوان پایش 2 خط خورده شکسته پیدا کرده است و برای برقرار شدن آن باید با پای افزال مخصوص گردد. به اطلاع اعضای تیم بایدن، او 2 سگ دارد که یکی میجر و دیگری چمپ نام دارند. هنگامی بازی با سگ اول ظاهرا پای پرزیدنت لغزید است. بایدن گفته است که وقتی کوچیدن به کاخ سفید 2 سگ و اینچنین یک گربه را همراه میبرد. جو بایدن کهنسالترین پرزیدنت میشد که از 20 ژانویه در کاخ سفید به کار شروع خواهد کرد. مقامات فلسطین و لیگ کشورهای عرب گفتند که امیدوار هستند ماموریت نوی آمریکا برای بنیاد دولت مستقل فلسطین نقش مثبت بازی خواهد کرد. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس و رهبر لیگ کشورهای عرب احمد ابوالغید روز 29 نوامبر در قاهره پایتخت مصر ملاقات کرده از جمله نتیجه های انتخابات پرزیدنتی آمریکا را بررسی کردند. انتخابات روز 3 نوامبر در آمریکا ظاهرا با پیروزی جو بایدن بر پرزیدنت عملکننده دونالد ترامپ انجامید. مقامات گفتند شاه اردن عبدالله با عباس ملاقات کرد و اظهار امید نمود که بایدن به خاطر دستیابی به ایده همزیستی 2 کشور در پهلوی هم و ختم نزاع طولانی عرب و اسرائیل مذاکرات صلح را از سر خواهد گرفت. در پاکستان روز 3 نوامبر یک بار 24 نفر قربانی صدمه های جداگانه اتومبیلی شدند. به اطلاع پلیس در نتیجه برخورد اتوبوس و میکرو اتوبوس در محله نرنگمندی منطقه مرکزی پنجاب 13 نفر جان دادند. منظور حسین یک مقام پلیس گفت در این صدمه باز 20 نفر دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارخانه برده شدند. هنوز سبب صدمه معلوم نیست. اینچنین شب گذشته یک مینی اتوبوس با مسافربران با یک ماشینی که خشت میکشاند برخورد کرد. در این حادثه که در منطقه سیند رخ داد 11 نفر جان باختند. اکرم چندیا یک افسر محلی پلیس میگوید سرعت بلندی ماشین ظاهرا سبب اصلی رخ دادن صدمه بوده است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 29 نوامبر اشاره کرد که حتی تصدیق پیروزی جو بایدن در ایالت ویسکانسین در نتیجه بازشماری آوازها که ضربه دیگری به ترامپ شد به این غلبه تن نمی‌دهد. ترامپ در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز بار دیگر بدون دلیل ادعا کرد که انتخابات تقلب شد و در آوازدهی یک ساختکاری سرتاسری جای داشت و افزود
این انتخابات تقلب شد. این یک انتخابات کاملا تقلبی بود و تا زمانی که آن را پنهان میکنند همین گونه میماند. مشکلی که ما داریم این است که باید به دادگاه رویم و مردم نمیخوان مداخله کنند. مطبوعات حتی آن را پوشش دادن نمیخواهد.
این نخستین مصاحبه تلویزیونی دونالد ترامپ بعد از انتخابات پرزیدنتی آمریکا بود که روز 3 نوامبر برگزار شد. ترامپ تهدید کرد که مبارزه برای نتیجه های انتخابات را ادامه می دهد. او گفت فکری من دیگر نمی شود. در حالی که ترامپ همانا به تقلب شدن انتخابات پای فشاری می کند، تیم حقوق شناسان او تا حال هیچ دلیلی دستکاری شدن نتیجه های انتخابات را به دادگاه تسلیم نکرده است. و سازماندهندگان بازی های المپی توکیو میگویند به تاخیر گذاشتن برگزاری مسابقه مذکور در سال 2021 به علت پاندمی کرونا ویروس تقریبا 2 میلیارد دلار خرج را در پی دارد. یک نشریه ژاپنی روز 29 نوامبر با استناد به سازماندهندگان مسابقات نوشته است این مبلغ به پرداخت معاش کارمندان و تشکیل نظامی برگرداندن پول بلیت ها خرج می شود. کمیته تشکیل بازی ها تصمیم دارد ماه آینده خرج های علاوه را در این زمینه مفصل نشر کند. المپیاد توکیو می بایست از 24 ایول تا 9 آگوست امسال برگزار شود، ولی به علت پاندمی کرونا ویروس بازی ها یک سال موقوف گذاشته شدند و از 23 ایول تا 8 آگوست سال 2021 دایر خواهند شد. همزمان نام بازی ها توکیو 2020 نگاه داشته شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بزرگ مهر یاروف وکیلی زندانی تاجیک در ملاقات با خواهر و همسرش گفته است که برای بازبینی پرونده‌اش به دادگاهی عالی تاجیکستان عریضه می نویسد. روز 28 نوامبر به همسر و خواهر بزرگ مهر یاروف وکیلی زندانی تاجیک پس از یک سال محدودیت اجازه دادند که با او دیدار و ملاقات کنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. خاصیت یارا و خواهر بزرگ مهر در صحبت به رادیوی آزادی گفت که با برادرش 5 ساعت صحبت کرد و همسرش شب نزد او ماند. او گفت که باری آخر با بزرگ مهر یاروف ماه دکبر سال گذشته ملاقات کرده بودند، ولی بعدن با دلیل پنجشنبه کرونا ویروس ملاقات زندانیان با نزدیکانشان را منع کردند. مقامات زندان پیشتر اعلان کرده بودند که به نزدیکان زندانیان پس از پیشنهاد نتیجه آزمایش کرونا ویروس اجازه دیدار می‌دهند. پیوندان یاروف آن را دسترس کردند. بزرگ مهر یاروف گفته است که برای بازبینی پرونده‌اش به دادگاهی عالی تاجیکستان عریضه می‌نویسد. خاصیت یارا و افزود که سلامتی برادرش خوب بود و هیچ شکایتی نداشت و برای اثر گرفتن پرونده‌اش عریضه می‌نویسد. خواهر بزرگ مهر یاروف افزود که او از حادثه‌های جهان تاجیکستان از طریق مطبوعات آگاه می‌شود، چون برایش هفته‌نامه‌ها را می‌رسانند. درباره اظهارات‌های سازمان‌های بین‌المللی، دعوت سناتورهای آمریکایی برای آزادیش و تقدیم هاما هامینی جایزه یک سازمان امدادی چخیا و گفته خواهرش از مطبوعات خبردار شده است. بزرگ مهر یاروف را ماه اکتبر سال 2016 با گناه‌های دعوت عمومی و تغییر حکومت، ساختکاری سند و قلابی در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم کردند. دادگاه بعداً به حکم او برای تحقیر نماینده حاکمیت و پرزیدنت 5 سال دیگر اضافه کرد. سال گذشته بر اساس قانون عفو حکم بزرگ مهر یاروف را 6 سال کم کردند. بزرگ مهر یاروف و نزدیکانش هیچگاه عیب‌های اعلان کرده مقامات را اعتراف نکردند و میگویند پرونده انگیزه های سیاسی دارد. یاروف و نزدیکانش پیشتر گفتند بازداشت ادوکات شناخته فقط به خاطر حمایت او از حقوق اعضای حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بود. بزرگ مهر یاروف سال 2015 و پیش از بازداشت از حقوق 13 عضو بازداشت شده ریاست این حزب حمایت میکرد. مقامات چنین ادعا را رد کرده اند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
انتخابات پریزیدنتی غیر نوبتی در قرغیزستان پس از تغییر قدرت در اکتبر سال جاری در پسمنظر بحث های داغ درباره شکل آینده مدیریت دولت و مبارزه های نامزد های سرشمار با مدعیان اصلی برای منصب رهبری دولت در حال نزدیک شدن است. 29 نوامبر در بیشکک بار دوم راهپیمایی مصالحت آمیز برای پشتیبانی از کنستیتوسیا صورت گرفت. صدها معترض با شعارهای قانون اساسی من آزادی، رایگیری غیر قانونی است و با شعار کشور بدون خان به خیابان ها ریختند. تفصیلاتی بیشتری موضوع را من سروینوزی رو هلو ایروه میکنم. این روح پایمایی دویم پس از اعتراض های 22 نوامبر بود که اعتراضگران طلب میکردند اصلاحاتی کانستیتوسیا برگزار نشود و حالاتی کنونی آن حفظ کرده شود. موضوع های اساسی سیاست داخلی در این کشور انتخابات سردار دولت و تشبوس های حکومت نو اوید قبول سرقانون جدید میباشند. بنابر معلومات کمیسیه مرکزی انتخابات و رایگیری قرغزستان از 65 درخواست ثبت نام در انتخابات پرزیدنتی تنها 47 نامزد به قید گرفته شدند. بیشتر نامزدها 30 نفر نماینده های سازمان های غیر تجارتی، 24 نفر موقتاً بیکار، 5 خدمتچی دولتی، 3 نفر وکیل پارلمان و 3 بازنشسته می باشند. میان مدعیان اصلی برای قدرت کارشناسان از صدیر جابوروف نام می برند که فعلا صلاحیت های اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و نخست وزیر را رها کرده و به هر وسیله بالای دستگاه دولت نفوذش را حفظ کرده است. نفری که در پی بحران 4 اکتبر در حال پس از آن که از سوی جانبدارانش از محبس رها شد، کرسی شخصی اول را صاحب گردید. زیر فشار جانبدارانش رئیس جمهوری سابق سورانبوی جینبکوف 15 اکتبر غیر منتظر استعفا کرد و راه مستقیم جابوروف را به رئیست جمهوری باز کرد. مطابق قانون اساسی قرغزستان، اجرا کننده وظیفه سردار دولت نمیتواند نامزدیش را برای مقام پرزیدنتی پیشبری کند. برای همین جابوروف 14 نوامبر وکالت های چهره اول و دوم را بیکار کرد. ولی رقیبانش میگویند که او الکی یک قطار معیارهای قانونگذاری را نقض کرده است. چونین یک ارزیابی را هنگام نشست مطبوعاتی نامزدها 24 نوامبر کلارا سورونقولوا رهبر حزب سیاسی اصلاحات و دادرس پیشین پالاته قانون اساسی مطرح کرد. کنستیتوسی عمل کننده احتمالاً برای مدعی اصلی قدرت قانع کننده نیست. الکی هفته دوم است که جامعه قرغزستان ضرورت قبول کنستیتوسی نو که قدرت پرزیدنت را در این کشور تقویت می‌دهد و شماره وکیلان را از 120 به 90 پایین می‌آورد به چالش می‌کشد. این طرح 17 نوامبر برای محاکمه جمعی وارد شد، ولی بدتر برخی از وکیلان گفتند که مبتکر این سند نیستند و تنها امضای خود را گذاشتند و خلاص. چون این تشبوس مورد انتقاد شدید سیاستمداران، فعالان جمعیتی و شهروندی قرار گرفت. از جمله علیه ابتکار اصلاح قانون اساسی رئیس جمهوری پیشین قرغزستان روزا اوتونبایف و وکیلان پارلمان اومربیگ تیکیبویف، کنیبیک ایمونالیف و دیگران موضع گیری کردند. با گفته آنها پارلمان کشور که وکالتش بنابر بحران در کشور تمدید کرده شد مشروع نیست و نمیتواند کنستیتوسیه نو پیشنهاد کند. مخالفان تغییرات کنستیتوسیه در آن خوف رشد قدرتگرایی و یک حکمرانی در کشور را میبینند. بعدی واکنش جامعه صدیر جابوروف نقطه نظرهایش را شریک ساخت که کنستیتوسیه کنونی به منفیت یک شخص نوشته شده است و او قصد ندارد که قدرت را غصب کند.
I'm
یک گروه از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان طرحی را آماده کردند که بنابر آن برای طلاق توسط تلفن یا پیامک اس ام اس از 3 تا 5 سال زندان پیشنهاد شده است. این طرح هنوز در جلسه پارلمان بررسی نشده است و معلوم نیست تا کجا پذیرفته